ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. تلاش‌ها برای ترمیم پایه‌های تخریب شده برق وارداتی در بغلان که به کابل و 10 ولایت دیگر برق می‌رساند جریان دارد و رئیس جمهور افغانستان در واکنش به اظهارات اخیر رهبر حزب اسلامی درباره نیروهای امنیتی میگوید که همه این نیروها رضاکار هستند. گزارش‌های مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم زرغون منگل.
عکس‌العمل رئیس جمهور افغانستان به اظهارات اخیر رهبر حزب اسلامی در مورد نیروهای امنیتی. دفتر ملل متحد در افغانستان روی راه‌اندازی انتخابات شفاف و عادلانه در این کشور تاکید دارد و رئیس جمهور امریکا از اقدام تلافی جویانه در پاسخ به حمله بر تأسیسات نفتی سعودی هشدار داده است. تفصیل خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید نیروهای امنیتی کشور رضاکار بوده و بدون کدام جبر به صفوف نیروهای امنیتی پیوستند. این اظهارات آقای غنی در عکس‌العمل به اظهارات اخیر گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان ایراد شد که اخیراً در یک مصاحبه تلویزیونی گفته بود نیروهای امنیتی افغان به دلیل فقر و بیکاری به صفوف امنیتی پیوستند. آقای غنی امروز در یک همایش انتخاباتی گفت
هر کسی که قوای امنیتی و دفاعی را در شفت خار نمی کند ای خاک برد نمی کند، قربانی از ای خاک برد نمی کند، عزت و احترام خون شهدای ما را برد نمی کند.
جزئیات موضوع تا لحظات بعد. یونامو یا دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان حمایتش را از پروسه انتخابات ریاست جمهوری در این کشور اعلان نموده و روی راه‌اندازی انتخابات شفاف و عادلانه تاکید کرده است. بر اساس اعلامیه یوناما، این نهاد از تلاش‌های مقامات انتخاباتی افغانستان، نیروهای امنیتی این کشور و دیگر دست اندرکارانی که با وجود چالش‌ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ششم ماه میزان آمادگی می‌گیرند قدردانی می‌کند. بر اساس اعلامیه، یوناما از کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌خواهد تا با جامعه مدنی و کاندیدان ریاست جمهوری که برای برگزاری انتخابات شفاف و معتبر کار می کنند پیش از آغاز رای‌دهی همکاری کنند. بر اساس گزارش ها از ولایت لوگر در اثر درگیری میان طالبان و نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی محمد آقای این ولایت، یک دختر شاگرد کشته شده و یک تن دیگر زخم برداشته است. بر اساس اعلامیه ریاست معارف لوگر، این دو دختر کوچک حوالی ساعت 10 صبح امروز زمان مورد اصابت گلوله قرار گرفتند که در خیمه مشغول درس خواندن بودند و در 100 متری مکتب درگیری میان نیروهای حکومتی و طالبان رخ داد. بر اساس یک خبر دیگر، در اثر انفجار یک ماین جاسوسی شده در موتر حامل مواصلین پوانتون در ولایت غزنی، یک تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی در محل، این انفجار ساعت 12:30 دقیقه بعد از چاشت امروز در موتر حامل مواصلین انستیتیوت پلی‌تکنیک غزنی رخ داد. راننده این موتر که ماین در زیر چوکیش جابجا شده بود در این حادثه کشته شده و 5 مرد جوان مواصل زخمی شدند. ولی نعمت الله، یک افسر پلیس، شمار زخمی ها را 7 تن خوانده و به رادیو آزادی گفت
پدې کې ون نفر زخمی نه یو نفر شهید ډرایور ده د مې نام چسپکی و تر ډرایور تر په خونه لاندې خودل سوی و.
حال هم چند خبری از جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا میگوید کشورش حاضر است تا اقدام تلافی جویانه را در پاسخ به حمله بر تأسیسات نفتی عربستان سعودی روی دست گیرد. این حمله که به روز شنبه هفته گذشته رخ داد و مسئولیت آن را روسی‌های یمن به دوش گرفتند، میزان تولید نفت عربستان سعودی را تقریبا به نصف کاهش داد. رئیس جمهور ترامپ دیروز در صفحه توئترش نوشت که به تأسیسات عرضه نفت عربستان سعودی حمله شده است. دلیل وجود دارد که باور کرد مقصر را می شناسیم. منتظر هستیم که از عربستان سعودی بشنویم که به باورش کی عامل این حمله بوده و اینکه تحت چه شرایط اقدام خواهیم کرد. بر اساس یک خبر دیگر، رئیس جمهور آمریکا اظهارات برخی از مقامات آمریکایی را که گفتند رئیس جمهور آمریکا بدون پیش‌شرط برای ملاقات با همتای ایرانیش حسن روحانی تمایل دارد رد کرده است. رئیس جمهور ترامپ در صفحه توئترش نوشته که خبرهای جعلی می گوید که او بدون قید و شرط برای ملاقات با ایران تمایل دارد، ولی این بیانیه نادرست است. رئیس جمهور آمریکا این را یک روز پس از حمله حوثی‌های یمن بر تأسیسات نفتی سعودی در توئتر خود نوشته است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز از حسن روحانی و ولادیمیر پوتین همتاهای ایرانی و روسیش در انقره میزبانی می کند. با گزارش خبرگزاری فرانسه انتظار می رود که اردوغان، روحانی و پوتین روی پیشرفت حکومت سوریه در شهر ادلب تمرکز کنند که آخرین پایگاه شورشیان است. و خبر آخر که ادوارد سنودن، یک قراردادی سابق استخباراتی آمریکایی از ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه خواسته است به وی اجازه پناهندگی در فرانسه را بدهد. سنودن که قرار است به زودی یادداشت‌هایش را منتشر کند، از سال 2013 به این طرف در روسیه بعد از آن به سر برده است که جزئیات برنامه‌های محرم خدمات نظارتی استخبارات آمریکا را افشا کرد. سنودن در مصاحبه با یک رادیوی فرانسه گفته است حفاظت از کسانی که رازها را افشا می کنند کار خصمانه نیست و او خود را مستحق اخذ پناهندگی در فرانسه می داند. پایان اخبار.
ساعت 5:08 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. تلاش‌ها برای ترمیم پایه‌های تخریب شده برق وارداتی در بغلان که به کابل و 10 ولایت دیگر برق می‌رساند جریان دارد.
انشاءالله با توکل خدا امیدواری هست که اولی پایه را ترمیم بکنیم، دوباره برق جریان پیدا بکنیم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در واکنش به اظهارات رهبر حزب اسلامی درباره نیروهای امنیتی می‌گوید که همه این نیروها رضاکار هستند. والیان ولایات غربی از راه اندازی عملیات برای تأمین امنیت انتخابات خبر میدهند.
یک عملیات سرتاسری در کلگی امی منطقه شروع میشه که پیش از انتخابات شروع میشه تا بعد از انتخابات انشاءالله دوام خواهد داشت.
امریکا در واکنش به حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی برای یک حمله تلافی جویانه ابراز آمادگی میکند. ساحه منار جام در غور بعد از 2 ماه از تصرف طالبان پس گرفته شد.
فعلا منار جام، ساحه منار جام و قدیهای اطراف منار جام همه کاملا در تصرف دولت هستند.
گزارش های دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار اطفال و از میدان ورزش را فراموش نکنید. با ما باشید. تلاش ها برای ترمیم پایه های برق تخریب شده در بغلان آغاز شده است. اینها پایه های برق وارداتی از تاجیکستان بودند که یکی 2 روز قبل در بغلان و در قلمرو حاکمیت طالبان قطع شدند. بشیر احمد غزالی با جزئیات بیشتر از پل خمری گزارش می دهد.
انجینیر عبدالاول پناه سرپرست ریاست برق ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت امیدواری های زیادی وجود دارد که به زودی این پایه ها ترمیم و برق کابل پل خمری و بیش از 10 ولایت دیگر که قطع شده اند وصل گردد.
برق در سایلان شعبدین یک پایه اونجا تخریب شده و یک دو پایه هم در ساحه بلند مرداد استانتال بغلان مرکزی پا تخریب شده. برق تاجکستان هم فعلا قطع از برق ازبکستان هم، ولی ما تلاش داریم از طریق محسن سفیدان نماینده های مردم با ما هم کار هستن. انشاءالله به توکل خدا امیدواری هست که وای پایره ترمیم بکنیم دوباره برق جریان پیدا بکنیم.
و از سمونوال نیاز محمد نیازمند قماندان امنیه ولایت بغلان نیز میگوید سعی دارند تا امنیت ساحاتی که پایه های برق در آنها تخریب شده اند را به زودی تأمین نمایند.
کوشش میکنیم که مرکم کنیم به وزارت های خود بگویم که چه رقم میشن.
و اما باورها بر این است که حل این مشکل مانند گذشته ها از طریق بزرگان قوم آسان تر است تا از راه نظامی، که اگر جنگ صورت بگیرد ممکن کار دشوار و ترمیم پایه ها طولانی تر شود. هرچند تا حال فرد یا گروهی مسئولیت تخریب این پایه ها را رسما به دوش نگرفته، ولی مقامات امنیتی بغلان این عمل را کار مخالفین دولت می دانند. باید گفت این بار نخست نیست که پایه های برق وارداتی در ولایت بغلان قطع می گردند، بلکه پیش از این نیز پایه های زیادی تخریب و موجب قطع برق در چندین ولایت گردیده بود. با تخریب این پایه های برق وارداتی در ولایت بغلان به شمول شهر پلخمری مرکز این ولایت، برق کابل و ولایت های ننگرهار، لغمان، لوگر، پکتیا، خوست، پروان، پنشیر، کاپیسا، غزنی و میدانوردک نیز قطع شده اند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در واکنش به اظهارات رهبر حزب اسلامی درباره نیروهای امنیتی می گوید که همه این نیروها رضاکار هستند. آقای غنی که نامزد انتخابات ریاست جمهوری هم است در یک همایش انتخاباتی گفت که تمامی نیروهای امنیتی بدون هیچ گونه اجبار و به رضایت خود و صفوف نیروهای امنیتی پیوستند. حمید حکیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، بازار کارزارهای انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری نیز گرم‌تر شده است و آنان هر روز در تلاشند تا حمایت جریان‌ها و گروه‌های سیاسی و مردمی بیشتری را جلب کنند. روند سبز افغانستان به رهبری املا سالم، معاون نخست دسته انتخاباتی دولت‌ساز، به روز دوشنبه حمایتش را از این دسته انتخاباتی اعلام کرد. در این همایش انتخاباتی که در خیمه لویه جرگه در کابل برگزار شد، محمد اشرف غنی رئیس دسته انتخاباتی دولت‌ساز بخشی از برنامه‌های انتخاباتی خود را توضیح داد. آقای غنی در واکنش به سخنان گلبدین حکمتیار، نامزد ریاست جمهوری که گفته بود نیروهای امنیتی کشور به تقدس جنگ جاری باور ندارند و به دلیل فقر و بیکاری به صفوف نیروهای امنیتی پیوستند، گفت که نیروهای امنیتی رضاکار هستند و بدون هیچ گونه جبری به صفوف نیروهای امنیتی پیوستند.
و هر کدام از خواهرها و برادرهایتان که در قوای امنیتی و دفاعی افغانستان است رضاکار است. کدام کس مجبور ساخته؟ هر کسی که قوای امنیتی و دفاعی را در شفت خار نمی کنه، ای خاک برد نمی کنه، قربانی از ای خاک برد نمی کنه، عزت و احترام خون شهدای ما را برد نمی کنه.
از سوی دیگر میرزا محمد یارمند کارشناس مسائل امنیتی بر رادیوی آزادی گفت که استخدام نیروهای امنیتی داوطلبانه است و دولت افغانستان مانند دیگر دولت‌ها به نیروهای امنیتی حقوق می‌پردازد.
دولت مکلف معاش داره بپردازد. اینجا ما نمیتونیم اینا را چیز بگویم، نمیتونیم اینا را بگویم یا انگیزه ندارن. حالا اینا اگر انگیزه ندارن چرا جنگ میکنن؟ جنگ خواهد نیزه میکنن. بگید اساس من موافق نیستم که گردوی ما یا گردوی چیز باشه یا گردوی یا باشه که بنابرای فقر کم در روزه باشن به وظیفه مقدسی است که
قرار است که انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ ششم ماه میزان سال جاری خورشیدی برگزار شود و مردم در این روز در 4942 مرکز رای دهی پای صندوق‌های رای بروند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
برنامه را با گزارش از هرات دنبال میکنیم. والیان ولایات غربی افغانستان میگویند که عملیات گسترده را به هدف سرکوب مخالفان و تأمین برگزاری انتخابات راه اندازی میکنند. آنها در یک نشست مشترک مطبوعاتی در ولایت هرات ادعا کردند که در چند روز گذشته نزدیک به 800 تن از افراد وابسته به مخالفین در عملیات مشترک نیروهای امنیتی افغان در حوزه غرب افغانستان کشته شدند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از شهر هرات گزارش میدهد.
والیان ولایت های غربی در جلسه دو روزه در هرات وضعیت امنیتی و برگزاری انتخابات در حوزه غرب را به بررسی گرفتند. عبدالقیوم رحیمی والی هرات در یک کنفرانس مشترک خبری با والیان ولایت های فرا، بادغیس و غور میگوید که تا پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری کوشش دارند تا طالبان را سرکوب و امنیت در ولایات غربی را تامین کنند.
پلان‌های به وجود آمد که مشترکاً قوت‌های امنیتی ما در 4 ولایت بعضی عملیات‌های مشترک داشته باشه. قوت‌های ما از هرات و از بادغیش و از غور یکان عملیات دفرا بکنن و یا دفعه در غور یک دفعه در بادغیش و یک عملیات ستاسری در کلگی امی منطقه شروع میشه که پیش از انتخابات شروع میشه تا بعد از انتخابات انشالله دوام خواهد داشت.
والی هرات میگوید در جریان 21 روز گذشته نزدیک به 800 تن از طالبان مسلح از سوی نیروهای مشترک امنیتی در غرب افغانستان کشته شدند. از سوی محمد شعیب ثابت والی فرا میگوید که کشورهای منطقه جنگ را در ولایت‌های غربی افغانستان تامین کردند. او تأکید دارد که نیروهای افغان توانایی مهار حملات طالبان را دارند.
طبیعی است که در جنگ افغانستان جنگ داخلی خود ما نیست. منطقه در اینجا دست دارد، دوستای استخباراتی کشورهای دیگه در اینجا دست دارد که جنگ سر ما تحمیل کرد و ما ناچار به خاطر دفاع از وطن از مردم خود بجنگیم.
دامنه ناامنی ها در جریان سال جاری در ولایت های غربی افزایش چشمگیری یافته بود، اما ناصر خازی والی غور ابراز امیدواری می کند که با راه اندازی عملیات های نظامی وضعیت امنیتی در غرب افغانستان بهبود پیدا کند.
در حوزه غرب فعلا هم قدرت تهاجمی از دشمن گرفته شده، یعنی ما در حقیقت حالا او رو در حال سراشیبی قرار داره و اگر همین وضعیت ادامه پیدا بکنه من فکر میکنم حوزه غرب بزرگترین فرصت یکی از حوزه های امن کشور خواهد بود.
والیان ولایت های غربی افغانستان از حکومت مرکزی میخواهند که با افزایش عملیات های هوایی و زمینی زمینه برای سرکوب طالبان را فراهم سازد. عبدالقفور ملکزی والی بادکیس میگوید مخالفان مسلح دولت با همکاری اتباع کشورهای مختلف خارجی به خصوص پاکستان امنیت در این ولایت را مختل ساختند. او میگوید اتباع پاکستان به صورت مستقیم در ولسوالی بالامرغاب طالبان را همکاری میکنند، ولی نیروهای امنیتی تلاش دارند تا قبل از برگزاری انتخابات طالبان را سرکوب به زمینه شرکت مردم در انتخابات را فراهم سازند.
دهی شک نیست که استخبارات همسایه مداخله دارن. بدبختان در بادغیس هستن، در بالا مرغاب دیده شدن، هم پاکستانی دیده شدن، هم کشورهای دیگه هم دیده شدن، ولی پاکستانی دقیق هستن.
عملیات هوایی سر از روز یکشنبه تا روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوام خواهد داشت. مسئولین کمیسیون‌های ولایتی انتخابات در غرب افغانستان ناامنی را از چالش‌های اصلی در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری می‌دانند و می‌گویند که شماری از مراکز رایدهی در غرب افغانستان به خاطر تهدیدات بلند امنیتی مسدود خواهند بود، اما والیان ولایات غربی افغانستان ابراز امیدواری می‌کنند که با انجام عملیات‌های گسترده هوایی و زمینی بتوانند امنیت انتخابات را تامین کنند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
ساحه منار جام بعد از 2 ماه از طالبان پس گرفته شد. مقامات محلی غور می گویند در جریان عملیاتی که برای پاکسازی مناطق غرب شهر فیروزکو را اندازی شده بود و منار جام آسیب نرسیده است. اما کرام‌الدین رضازاده نماینده مردم غور در پارلمان و قماندان نیروهای خیزش مردمی در غرب فیروزکو می گوید که نیروهای امنیتی تنها مناطق شمالی این منار را تصرف کردند و خود منار جام هنوز هم به تهدید جدی امنیتی روبروست. منصور خسرو با تفصیلات بیشتر از فیروزکو گزارش می دهد.
پس از احتمال تخریب منار تاریخی جام در درگیری بین جنگجویان گروه طالبان و نیروهای امنیتی، نگرانی‌ها در این ولایت در میان مردم غور بالا گرفت. سخنگوی والی غور میگوید که جنگجویان طالبان دو هفته پیش در پی دادن تلفات سنگین تصمیم گرفتند که در جریان درگیری با نیروهای دولتی این منار را تخریب کنند. حالا سخنگوی والی غور میگوید که نیروهای امنیتی و خیزش‌های مردمی این منار و محلات اطراف آن را در پی عملیات پاکسازی مناطق غرب شهر فیلسکو از تصرف گروه طالبان بیرون کردند. عبدالحی خطیبی می‌افزاید که تدابیر ویژه‌ای برای حفاظت از منار جام روی دست گرفته شده است.
یک سلسله نگرانی‌هایی را به وجود آورد که احتمالاً طالبان به منار جام هم خسارات و تلفاتی را وارد کردند. خوشبختانه که نیروهای امنیتی ما تپ تلاش‌های زیادی به خرج دادند، در نتیجه نیروهای امنیتی ساحاتی که در اطراف منار جام بود از وجود طالبان پاکسازی کردند. فعلا منار جام، ساحه منار جام و قریه‌های اطراف منار جام همه کاملاً تحت تصرف دولت هستند و این نگرانی‌هایی که قبلا داشتیم نگرانی‌ها شده.
اما کرام الدین رضازاده نماینده مردم غور در پارلمان و فرمانده خیزش‌های مردمی در غرب شهر فیلسکو میگوید که نیروهای امنیتی و خیزش‌های مردمی محلات شمال منار جام را به تصرف خود درآوردند. به گفته او نیروهای امنیتی تا هنوز نتوانستند در پاسگاه امنیتی نزدیک منار مستقر شوند. نماینده غور میگوید زمستان گذشته بخشی از این منار را سیلاب تخریب کرده که نیاز به مرمت دارد.
پای منار و داخل دره منار کدام نیروی وجود نداره، صرف تپه‌های شمال منار نیروی خیزشی مردمی وجود داره. اقدام جدی بکنن، از یک طرف تامین یعنی منار و از طرف دیگه باید منار نسبت به خسارات که وارد شده باید ترمیم ها برای مدکاری های صورت بگیره.
از سوی دیگر فعالان مدنی این ولایت از حکومت میخواهند که برای بازسازی و تامین امنیت پایدار منار تاریخی جام اقدامات لازم و بیشتر را روی دست بگیرد. محمد حسن حکیمی و احمد شاه موحد دو تن از فعالین مدنی غور به رادیو آزادی میگویند
منار جام یکی از با ارزشترین آثار تاریخی دوره غوریا هست. متاسفانه طالبان از چند ماه به این طرف سایه منار جام تصرف کرده بودند و ما قطعا نگران بودیم که منار را تخریب نکنند. حال که حکومت ساحات را تصرف کرده، تقاضای ما و امیدواری ما این است که نیروی زیادی و بیشتری برای حفاظت از منار جام در اونجا مستقر شوند.
مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ غور از اظهار نظر در این مورد خودداری کردند. منار جام بیش از 900 سال پیشینه تاریخی دارد و یکی از با ارزش‌ترین آثارهای تاریخی افغانستان است. سازمان علمی فرهنگی سازمان ملل یونسکو این منار در فهرست میراث‌های فرهنگی جهان ثبت کرده است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس جمهور امریکا میگوید واشنگتن آماده است تا در پاسخ به حمله روز شنبه بر تأسیسات نفت عربستان سعودی به اقدام تلافی جویانه دست بزند. دونالد ترامپ میافزاید که علائم وجود دارد که امریکا باور کند که این حمله را چه کسی انجام داده است. وزیر خارجه امریکا تهران را به یک حمله بی سابقه بالای تدارکات انرژی جهان متهم کرده است، ولی ایران این اتهام را به شدت رد میکند. همکارم ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر با شماست.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده دیشب در حساب تویتر خود با اشاره به حمله بالای تأسیسات نفتی عربستان سعودی نوشت که دلیل وجود دارد که باور دارند عامل حمله را می شناسند. ترامپ در ادامه افزوده است اما منتظرند تا از عربستان سعودی بشنوند که کی را عامل این حمله می داند. به گفته ترامپ انتظار می کشند بدانند که تحت کدام شرایط اقدام کنند. رئیس جمهوری ایالات متحده همچنان افزوده است کشورش آماده است تا در پاسخ به حمله صبح وقت شنبه بر تأسیسات نفتی عربستان سعودی به اقدام تلافی جویانه دست بزند. این حمله نیم تولیدات نفت عربستان را مختل کرده. ترامپ پیش از توییت خود گفت برای ثبات بازارهای انرژی اجازه داده تا ذخایر استراتژیک پترولیم ایالات متحده در صورت ضرورت به بازار عرضه شود. بر اساس آمار رسمی در این ذخایر حدود 630 میلیون بیرل نفت وجود دارد. رئیسان جمهور پیشین ایالات متحده در مواقع ترس از به اوج رسیدن قیمت نفت در جهان اجازه داده بودند تا از انبار پترولیم این کشور استفاده شود. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی که نامش ذکر نشده گزارش داده که این حمله از استقامت انجام شده که نشان می‌دهد ایران در عقبش بوده. با گفته این مقام تأسیسات نفتی عربستان سعودی ممکن هدف راکت‌های کروز قرار گرفته باشند نه طیاره‌های بی پیلوت. شورشیان حوثی تحت حمایت ایران در یمن ادعا کردند که این تأسیسات را با استفاده از طیاره‌های بی پیلوت هدف حمله قرار دادند. پیش از این مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده تهران را به اجرای یک حمله به پیشینه بالای تدارکات انرژی جهان متهم کرد. او در حساب توییتر خود نوشت تهران در عقب نزدیک 100 حمله بر عربستان سعودی قرار دارد، در حالی که به گفته پامپیو حسن روحانی رئیس جمهور ایران و محمد جواد ظریف وزیر خارجه این کشور طبر وانمود میکنند که به دیپلماسی میپردازند. اما ایران اتهامهای ایالات متحده را رد کرده. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران دخالت کشورش در حمله بالای تأسیسات نفتی عربستان را بی بنیاد خوانده. به گفته او هدف از این اتهام‌های ایالات متحده توجیه کردن اقدامات آینده علیه ایران است. در این حال امیر علی حاجی زاده یک فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هشدار داده که کشورش آماده جنگ است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم دیروز با اشاره بر رویداد شنبه در عربستان سعودی گفت که امریکایی ها تنها بار مسئولیت را به دوش دیگران می اندازند. به دنبال این حمله قیمت نفت خام در بازارهای جهان 19% بلند رفت و نرخ یک بیرل نفت به حدود 72 دلار رسید. شرکت دولتی آرامکو عربستان سعودی گفته این حمله تولید نفت را 5.7 میلیون بیرل در روز نیز کاهش داده که نیم تولیدات نفت عربستان را تشکیل می دهد. بر بنیاد گزارش رویترز و والستی جورنال این 5% تولید روزانه نفت جهان را متاثر می سازد.
استودیوی آزادی Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
دوستان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم.
پیام ها و نظریات شما
تشکر میکنم از برنامه خوبتون. نکاحت ما از ایران است، خانم میرانی 30 سال میشه ازدواج کردیم، نکاحت قانونی داریم. تک آقای اشرف غنی 6 تا یک دفعه برو مکتوب از سفر ایران بیار، من مکتوب میارم میگه این صحیح است قانونی است. باز این قرار که برو ایران، برو اینو بگو وزارت خارجه ایران مر بزنه، باز سفارت افغانستان رو تایید کنه. ما می کار کردیم، یک تیکسی زیر پایم بود لاین کابل غزنی کارم کردم، برو فروختم راست همین کار کردم، ولی باز رفتم میگه این برای ما تایید نشده. به خاطر خدا این مشکل ما رو حل کنیم که ما نمیگم چیکار بخواد از رژیم و خارج دولت. به خدا ایران مونده که در بچه مال 28 ساله بچه دارم ما. حالا مرانی نکاحت اصلی حضرت کشور ایران داریم. تشکر از برنامه خوبیتون.
در ولایت بدخشان در تمام ولسوالی های شبکه مخابراتی چرا شبکه را قطع کردید؟ لطفا هرچی آجیل به خاطر که جنگ است و بسیار چیز است، ما خواست هستیم، بسیار زیاد پریشان هستیم، بسیار زیاد هستیم. همین خاطر تشکر از همه شما و شنوندگان عزیز.
عبدالسمی سلطانی هستم از ولایت لوگر ولسوالی محمد آقا. شکایت دارم، شکایت خود را از طریق این رسانه به گوش عبدالله و غنی می رسانم. آقایان شخص مسن و به پول و به واسطه و به تنظیم باشم. مدت 29 سال خدمت را در اردوی ویلی اجرا نمودم، خواهان حقوق تقاوتم شدم. امر وزیر دفاع وقت را به دست دارم، مدیریت پیجنتون وزارت دفاع. مدت 8 سال خودم را دفتر به دفتر سرگردان نمودم، پول و رشوت ندارم. طبق قانون اساسی و قانون ذاتی افسران حقم را می خواهم. امید است که صدام را به گوشتان برساند. رادی آزادی تشکر با امان خدا.
پیام شما نظر شماست.
ساعت استودیو 5:30 بعد از ظهر نشان می دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام خاص اطفال و پروگرام از میدان ورزش را با هم می شنویم. بله، قبل از آن همکارم زرغونه منگل با فشرده مهمترین اخبار ساعت با شماست.
رئیس جمهور افغانستان می گوید نیروهای امنیتی کشور رضاکار بوده و بدون کدام جبر به صفوف نیروهای امنیتی پیوستند. این اظهارات آقای غنی در عکس‌العمل به اظهارات اخیر گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان ایراد شد که اخیراً در یک مصاحبه تلویزیونی گفته بود نیروهای امنیتی افغان به دلیل فقر و بیکاری به صفوف امنیتی پیوستند. هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان حمایتش را از پروسه انتخابات ریاست جمهوری در این کشور اعلان نموده و روی راه‌اندازی انتخابات شفاف و عادلانه تأکید کرده است. بر اساس گزارش‌ها از ولایت لوگر، در سر درگیری میان طالبان و نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی محمد آقای این ولایت، در نزدیکی یک مکتب دختران یک دختر شاگرد کشته شده و یک تن دیگر زخم برداشته است. در اثر انفجار یک ماین جاسازی شده در موتر حامل محصلین پوانتون در ولایت غزنی یک تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور آمریکا می گوید که کشورش حاضر است تا اقدام تلافی جویانه را در پاسخ به حمله بر تأسیسات نفتی عربستان سعودی روی دست گیرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز از حسن روحانی و ولادیمیر پوتین همتاهای ایرانی و روسیه در انقره میزبانی می کند و قرار است 3 رهبر روی اوساک سوریه بحث‌های داشته باشند. و ادوارد سنودن یک قراردادی است به قصد استخباراتی آمریکایی از ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه خواست است با وی اجازه پناهندگی در فرانسه را بدهد.
انجمن والیان پیشین افغانستان خواهان اثرگیری مذاکرات صلح با طالبان شد. اعضای این انجمن روز دوشنبه در یک نشست خبری گفتند که افغانها از 4 دهه جنگ خسته شده اند و باید با برقراری صلح به جنگ پایان داده شود. از سوی هم وزارت دولت در امور صلح میگوید صلح و انتخابات هر دو برای حکومت مهم است. این وزارت میگوید گفتگوهای صلح با ایجاد حکومت جدید پس از انتخابات اثر گرفته می شود. فرشتن دا با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
یک هفته پس از توقف گفتگوهای صلح با طالبان از سوی آمریکا، انجمن والیان پیشین افغانستان از حکومت طالبان و جامعه مدنی می‌خواهد که این گفتگوها اثر گرفته شوند. اعضای این انجمن روز دوشنبه در یک نشست خبری بر آغاز مذاکرات بین الافغانی تاکید کردند. عبدالله هیواد رئیس انجمن والیان پیشین افغانستان با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و اثرگیری مذاکرات صلح گفت:
در حالت فعلی که پروسه صلح متوقف شده، آرزومندی انجمن والی افغانستان نیست که دوباره مذاکرات صلح شروع شود. اما طوری که شما میبینین که 2 هفته به برگزاری انتخابات مانده، ما نمیخوایم یک پروسه ملی زیر پا شود. اگر ما روزنی را ببینیم که از اونجا ما ببینیم که صلح پیشتر می، انجمن والی بهتر خوش داره که صلح اول به انتخابات بعدن به.
آقای هیواد همچنین گفت که ممکن است انتخابات ریاست جمهوری زمان گیر شود و به دور دوم برود و به همین دلیل حکومت باید به تلاش‌های صلح نیز ادامه دهد. این سخنان در حالی مطرح می‌شوند که پس از توقف گفتگوهای صلح از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، حکومت افغانستان نیز اعلام کرد که تلاش‌های صلح تا زمان برگزاری انتخابات متوقف شده است. اما وزارت دولت در امور صلح می‌گوید که تلاش‌های صلح و انتخابات هر دو مهم است و حکومت فعلی تلاش‌های صلح را تا حد انجام داده و ادامه مذاکرات با گروه طالبان مسئولیت حکومت جدید است. ناجیه انوری سخنگوی این وزارت میگوید:
تلاش‌های صلح در داخل خود افغانستان ادامه دارد. وزارت دولت در امور صلح مکلف به تمام وظایف است که شامل کار تفتیش میشه و او انجام میده. فقط الی انتخابات بخش مذاکرات صلح که به شکل مستقیم با طالبان صورت می گرفت، اما الی انتخابات متوقف.
این در حالی است که پیش از این صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور نیز گفته است که پس از انتخابات حکومت جدید در رابطه با صلح تصمیم خواهد گرفت. در این حال عبدالحکیم مجاهد مشاور و عضو هیئت اجرایی شورای عالی صلح بر رادیو آزادی گفت که آغاز گفتگوهای صلح خواست تمام افغان ها است و باید این تلاش ها دوباره از سر گرفته شود.
فکر میکنم که هر دو پروسه ضرورت مردم افغانستان هستن، مطابق انتخابات، مطابق مقتضای قانون اساسی افغانستان و مذاکرات راجبه ای که ما بتوانیم که با جنگ پایان بدهیم.
آقای مجاهد میگوید حکومت همان گونه که به برگزاری انتخابات توجه میکند باید برای گفتگوهای صلح هم توجه کند تا جنگ در کشور خاتمه یابد و مردم در فضای امن زندگی کند. انجمن والیان پیشین نگران این هستند که با توقف گفتگوهای صلح به بهانه انتخابات مسئولیت جنگ روان و قربانیان را کیها بر دوش میکشند و چگونه میشود از خواستهای مردم افغانستان تا مدت طولانی چشم پوشی شود.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میده.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
و به این ترتیب دوستان عزیز میرسیم به قسمت اخیر برنامه. نخست پروگرام خاص اطفال را میشنویم و به دنبال آن پروگرام از میدان ورزش آماده نشر میباشد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. با سلسله بحث های اهمیت رشد و انکشاف مقدم دوره طفولیت، امروز با دکتر سید حکیم دانش، مشاور تکنیکی انکشاف مقدم دوره طفولیت در وزارت صحت عامه در برنامه هستیم و روی همین موضوع صحبت میکنیم و بس امروز ما زیادتر تمرکز داره به دورانی که طفل تازه به دنیا میاد تا یک سال. در آغاز دکتر صاحب خوش آمدید میگیم. دکتر صاحب خوش آمدید.
تشکر، زنده باشین.
دکتر صاحب، هرچند همین موضوع رشد و انکشاف طفل خود مراحل مختلف خود داره، میشه که ما کلیات صحبت نکنیم و با چندین پرسش مطرح کنیم میره، مثلا از این دوره، مثلا از دوره تولد تا یک هفته یا دو هفته، باز بعدش تا شش ماه، باز بعدش تا نو ماه و بعدش باز تا دوازده ماه که یک سال پوره کنه. در آغاز پیش از این که سوالای خود مطرح بسازیم، در آغاز اگه بگین که آمار و ارقام چگونه هست، چقدر طفل در افغانستان به حالت نرمال رشد کرده و یعنی رشدشان میاری است و چقدر طفل میاری رشد نکردند؟
تشکر. متاسفانه 42% اطفال ما در افغانستان نظر به آمار که ما داریم به می خطر جدی رشد ناکافی یا رشد که نظر استانداردها ما بره میگیم که به رشد دلخواه نرسیده. 42% اطفال ما به می مشکل مواجه هستند. حال مشخص به سوال شما که مثلا از تولد تا یک هفته والدین گرامی کدام موارد مد نظر بگیرن، کدام چی چیزا اهمیت داره؟ اولین چیزی که بسیار مهم است، طفل که می تولد میشه، اما اولین شیر ما که میگیم فله، به نام فله میگیم، که بسیار اهمیت داره که حتما در ساعت اول باید به می نوزاد تا تازه تولد شده باید داده شود که هم غذا هست، هم واکسین هست، هم دواست، هر چیز است. در پولی ازی چیزی که بسیار مهم است که هر ماه ما میگیم ماهانه طفلا باید به مرکز صحی برده شوند که وزن شوند. وزن از یا باز یادداشت میشه، ماهی بعدی دوباره وزن میشه، دیده میشه که آیا طفل وزن گرفته نوزاد یا نگرفته. اگر وزن نگرفته مشکلش پیدا میشه که مشکل از چی است، آیا در تغذیه است، آیا کدام مریضی داره، آیا کدام مشکل دیگه داره. در پولی از این برای نوزادایی که در هفته اول که بسیار مهم است، راه ها و روش های مختلف برای دیدن، شنیدن و تکان دادن دست ها و پاها باید آموزش داده شود که بسیار مهم است. به شکل علمی ثابت شده که حتی در ماه ششم حاملگی طفل از بیرون میشنوه هر چیزی که میگذره در محیطش، یعنی آموزش و انکشاف از اون مرحله حتی بالکل طفل میشنوه هر چیزی که میگه. به می خاطر است که اون وقت میگه صحبت با طفل مادر آغاز کنه، مثلا مادر که میگه زیاد قرآن با آواز بلند یا میخونه یا میشنوه، این بسیار تاثیر میکنه در آموزش و انکشاف مهارت های زبانی و ذهنی و دماغی طفل. چیزی که دیگه که بسیار مهم است، طفل نوازش باید شود، آغوش گرفته شود. اتو فکر نکنین که طفل چیز درک نمیکنه. یک هورمون است که ما او را اکسیتوسین میگیم، وقتی که طفل تماس میشه، لمس میشه، اونم هورمون سویش در خون بلند میره که بسیار کمک میکنه رشد و انکشاف دماغ و ابعاد مختلف انکشاف طفل. در پالوی ازی صحبت کردن با نوزادا، خصوصا دیدن به چشم اطفال امین نوزادا بسیار مهم است که دیده شوه، با او حرف زده شوه، مخصوصا در زمان شیر دادن، چون طفل نوزاد هم چهره مادره میبینه هر کسی که باش صحبت میکنه، هم صدایش میشنوه که بسیار کمک میکنه.
از یک هفته الا شش ماه والدین چگونه با اطفالشان برخورد کنن و کدام راه ها و شیوه ها را بگیرن تا انکشاف سالم و میاری داشته باشن؟
روش ها را باید به کار بگیرن که طفل امی حس دیدنشان، شنیدنشان نه و لمس کردنشان و طفل قید نکنن. در غندق بسیار قید ما شما رواج دارین، در بعض ولایات گهواره میکنن، در بعض ولایات در غندق قید طفل بسته میکنن که همی مانع حرکات آزادانه طفل میشه که هم از نظر فیزیکی کمک میکنه طفل در رشدش، هم زمینه رشد انکشاف دماغشون تماس میکنه، حرکت میکنه، فعال میباشه، بسیار کمک میکنه. چیز دیگه که مهم است، سامان بازی رنگارنگه، باید در معرض دید از این اطفال ما قرار بدیم. بعض اشیا را از معرض دید طفل باید حرکت بدیم ما. امی تعقیب کردن حرکت اشیا توسط دیدن طفل کمک میکنه که امی عصب دید از این و دماغ از این بسیار چی شوه رشد خوب کنه. مثلا یک بازیچه را ما در یک تار به شکل حلقه آویزان میکنیم، تار باریک یا جرنگانه را از معرض دید طفل یا از معرض چشمش طور حرکت میدیم. طفل همی حرکت وقتی که تعقیب میکنه این بسیار کمک میکنه در قسمت رشد انکشافش. با طفلتان صحبت کنین، با طفل بروی طفلتان لبخند بزنین، این چیزاییست که به شکل علمی ثابت شده بسیار کمک کننده است. اگر میخواین والدین گرامی که اطفال شگوفا و اطفال داشته باشن که در بزرگسالی سرش افتخار کنن، هر قدر که موارد مراعت نشه، زمینه تنگ ساخته شه، اونم قدر تأثیر مستقیم و جدی داره.
این مراحل بود که از یک هفته الا شش ماه. بعد از شش ماه تا نو ماه یا ده ماه چی میارهای وجود داره، چی شیوه های وجود داره؟ یعنی برخورده حتما تغییر باید بکنه.
بلکل بلکل
مرحله زندگی
در دو قسمت میخواییم مشخص بر والدین گرامی پیام بتم، که یکی در قسمت بازی کردن با طفل و دیگه صحبت کردن تفاوت ها چیگونه است. در این مرحله میگه به طفل وسایل خانه را که پاک باشه، خطرناک نباشه، نه زیاد تیز نباشه، برنده نباشه، به طفل باید داده شوه تا طفل بلدیت حاصل کنه. در این مرحله میگه طفل مثل یک عالم یا ساینسدان کوچک است که هر چیز تجربه میکنه. اگر شما متوجه شده باشین طفل هر چیز گرفت اول دادان خود میکنه، همین چیز میگه و ببینه که سخت است، نرم است، چی رقم مزه داره نداره، هر چیز تجربه میکنه. یا وسایل دیگه شما در دستش میتین در یکی دیگه ایتو میزنه، میبینه که چی عکس العمل، چی صدا تولید میکنه، یا یکان چیز مندازنه، هر چیز بیتی از دست خود مندازه. باز ما او رو تهدید میکنیم، باید این کار نکنیم، زمینه رو براش مساعد کنیم. اینمی کارا رو اگر ما مراعت کنیم طفل بسیار به شکل خوبش رشد میکنه و انکشاف میکنه. ما نمیگیم وسایل بسیار قیمتی هم باشه، مثلا نمی قوطیگک های سرپوش دار است نه، یا قاشق، ظروف دیگه فلزی در خانه که است، دیگه از قاشق است، چمچه است، پیش طفل بانند در یک جایی که او برش به دیگران مزاحمت مثلا نشنه و اینه میره درک کنن که طفل وقتی که دیگه دیگه میزنه مصدایی رو که میشنوی خودش یک تجربه است به طفل که باید والدین هم تقلید کنن، یک پاسخ بتن به اینمی صداها. طفل باز علاقه‌مند میشه، میفهمه که یک کس هست که متوجه است، این بسیار اعتماد به نفس طفل و مصمیمیت و انکشافش بسیار زیاد کمک میکنه.
به عنوان سوال آخر، پس از 9 ماه و بعد چی روشای وجود داره؟ مثلا از 9 ماه تا 12 ماه، یعنی یک سال پوره میکنه.
وسایل بازی مورد علاقه طفل در این مرحله باید در نزدیکیش دادم رویش که ببینه، یک وسیله را میگیره ما پت میکنیم از پیش. این خودش طفل وقتی که ببینه زمینه را مساعد میکنه که طفل در کار بفته، بره بپالایدنه، پیدا کنه. یا چشم پتکان ما میگیم، یک چادر در روی خود مادر مندازه، یک پدر مندازه، تای تایکان کدش میکنه. این بازی ها بسیار کمک کننده است. در نظر ما بسیار عادی میه، ولی بسیار کمک کننده است. مثلا در یک بوتل یک قلم یا یک قاشق ما مندازیم، طفل کوره ببینه کوشش میکنه کمی قاشق بکشنه. اینمی کشیدن یک قاشق از بوتل به طفل یک چالش است. ما طفل به چالش مواجه میکنیم، مهارت های از این کشاف میکنه در جریان از اینمی پروسه که بسیار کمک کننده است. در این مرحله صحبت کردن با طفل، خصوصا نام خودش بگیری، نام اشیایی که در محیط طفل است، ای بسیار کمک کننده است. به طفل باید آموزش داده شود که چطور حرف بزنه، خصوصا از همین چیزهای بسیار کوچک مثل سلام، مثل خداحافظی یا بای بای ما که میگیم، این دسته که تکان میتنه، ای بسیار کمک کننده است در این مرحله.
شنونده عزیز، بحث‌های ما در برنامه‌های بعدی ادامه خواهد داشت و از دکتر صاحبم تشکر میکنیم که لطف کردن و در این قسمت برای خانواده‌ها معلومات مفصل و جامع ارائه کردن. خیلی ممنون دکتر صاحب بازم.
زنده باشین. تشکر از شما.
برنامه امروز ما هم در اینجا به پایان میرسه. تا برنامه بعدی، خداوند یار و مددگار.
از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی
از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید. شنونده های عزیز سلام، امید که همه تان صحت و سلامت باشید و اوقات خوب خوش را سپری کنید. با یکی دیگر از برنامه های از میدان ورزش به میزبانی من نورالله شایان خوش آمدید. در برنامه این هفته از میدان ورزش در کنار اخبار مهم ورزشی خواهید شنید که تیم کرکت افغانستان در مسابقات سه جانبه 20 آوره از تیم های کرکت زیمبابوه و بنگلادش پیشی دارد.
هر تیم در مرحله اول با هم دو تا مسابقه انجام میده. افغانستان تا حال در این مسابقات جامعه دو مسابقه انجام داده با بنگلادش و زیمبابوه که خوشبختانه در از دو مسابقه افغانستان پیروز شده است.
فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان بود. اینجا هم خواهید شنید که دور هشتم لیگ برتر فوتبال افغانستان جمعه آینده به پایان می رسد. این که کدام تیم ها به مرحله نهایی را یافتند خواهید شنید.
قرار است در آخرین بازی هشتمین در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور تیم‌های شاهین آسمایی، نماینده کابل و طوفان هریرود نماینده حوزه غربی کشور به میدان بروند.
همچنان خواهید شنید که در مسابقات آینده مبارزات آزاد کدام بازیکنان افغان و باکی‌ها خواهند رزمید.
عبدالودود بازیکن ورزش‌های آزاد افغانستان حریف بلاروسیش را شکست داد. این در حالی است که قرار است سیر بهادرزاده یکی از دیگری از بازیکنان ورزش‌های آزاد افغانستان به تاریخ 28 سپتامبر ماه روان میلادی در برابر حریف اتریشیش که در اصل روسیه است برزمد.
اما قبل از این همه خبرهای مهم جهان ورزش را از نظیفه محبوبی بشنوید.
فدراسیون شنای افغانستان میگوید به زودی یک حوض بزرگ شنا در کابل ساخته می شود. قاسم حمیدی رئیس این فدراسیون به رادیو آزادی میگوید که ساخت این حوض 1.5 میلیون دلار هزینه برمی‌دارد و پول آن را یک تاجر افغان کمک می کند. به گفته او این حوض در یک روز ظرفیت پذیرش 300 شناگر را دارد. بر بنیاد یک گزارش دیگر این فدراسیون هفته آینده یک تیم 9 نفری شناگر افغان برای انجام تمرینات به قزاقستان می فرستد. به گفته مسئولان فدراسیون شنای افغانستان هدف این کمپ تمریناتی بالا بردن ظرفیت بازیکنان افغان است. فدراسیون تکواندو افغانستان میگوید قرار است تا 4 روز آینده تیم ملی تکواندو برای گزینش بازیکنان برتر میان 3 باشگاه ورزشی رقابت‌های تکواندو را راه اندازی کند. نجیب الله سکندری رئیس این فدراسیون به رادیو آزادی میگوید پس از این رقابت گزینشی بازیکنانی که برگزیده میشوند تمرینات رقابتی خود را در روسیه و چین آغاز خواهند کرد. قرار است رقابت‌های ورزشی اوپن میان چین و روسیه تا یک ماه آینده در روسیه برگزار شود. و براندون کوری ورزشکار آمریکایی در رقابت ورزش اندام مقام نخست را در رقابت‌های جهانی از آن خودش کرد و بر سکوی قهرمانی جهان ایستاد. رقابت جهانی ماستر المپیای 2019 میان 16 ورزشکار در شهر لاس ویگاس آمریکا برگزار شد که در آن براندون کوری ورزشکار 36 سال آمریکایی با حرکت‌های جالب و گوناگون قهرمان این رقابت شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. چنانچه قبلا شنیدید، تیم کرکت افغانستان اکنون در بنگلادش است و در مسابقات سه جانبه افغانستان، زیمبابوه و بنگلادش میرزمند. تیم افغانستان تا کنون 2 بازی را برنده شده است. اینکه مسابقه بعدی با کدام کشور است و چگونه به مرحله نهایی را خواهد یافت و امیدواری ها در کدام حد است، از فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان میشنویم. هوتک صاحب، خیلی تشکر از اینکه فرصت دادین. مسابقات سه جانبه که جریان داره میان افغانستان، زیمبابوه و بنگلادش، مسابقات بعدی میان کدام تیم هاست و در کدام شهرها برگزار میشه؟
قرار است ملی تیم افغانستان مسابقه بعدی خود را با جریان این مسابقات با تیم زیمبابوه و بنگلادش انجام بده. هر تیم در مرحله اول با هم 2 مسابقه انجام بده. افغانستان تا حال در این مسابقات جامعه 2 مسابقه انجام داده با بنگلادش و زیمبابوه که خوشبختانه در از 2 مسابقه افغانستان پیرو شده است.
تیم افغانستان چند مسابقه را در کل برنده شود که به فاینال را پیدا کنه؟
حال هم افغانستان خیلی خوب پیش می آمد، تا حال خیلی خوب پیش رفته و در مسابقات بعدی هم انشاءالله ما امید داریم که تیم کشور نتیجه خوب داشته باشه و بتواند به مرحله بالا را پیدا کنه و انشاءالله تیم آمادگی کامل داره، با آمادگی کامل در مسابقات اشتراک کرده و انشاءالله میتونه که با مرحله بالا نیز را پیدا کنه.
هوتک صاحب، در مسابقات قبلی یا مسابقه تست که میان تیم افغانستان و بنگلادش بود، خیلی بارانها بارید و سبب شد تا مسابقه به تأخیر بیفته. در این مسابقات احتمال ریزش باران میره؟
باران در جریان مسابقه که باران میشه، تورنمنت از خود روز داره و مسابقات از خود روز داره، قوانین داره، مثلا چقدر باران شده و چند ساعت باران شده در جریان مسابقه با کدام شکل انجام میشه و اگر مثلا مسابقه تا آخرش باران میشه باید با کدام شکل مسابقه انجام شده. یعنی یک رول یا قانون مشخص با نیست باران شود چی خواهد شد. برای هر بخش مسابقه از خود شورای بین‌المللی کرکت از خود قوانین داره و اصول مقررات داره، مثلا که در اینینگ اول باران شود تارگت چقدر مثلا میشه یا اول با کجا پایین میشود، مثلا در اینینگ دوم شود تارگت چقدر انتخاب میشه و عمرت با کجا میرود. تمام نخواهد در جهان مسابقه ما شما گفتن میتونیم که چی قوانین هست و چی قوانین نیست در مسابقات، اما در کل باران خیلی سیستم خوبه از طرف شورای بین‌المللی کرکت میباشد که به اساس زود
بله. گفته میشه که در مسابقه میان تیم افغانستان و بنگلادش، تیم افغانستان ریکارد بین المللی را کسب کرده، یعنی 12 مسابقه 20 اوره را به شکل پیهم به دست آورده. این چقدر یک موفقیت کلان به تیم افغانستان است؟
بله، خوشبختانه که افغانستان یکانه کشوری است که توانسته 12 مسابقه هم را برنده شود و دستاوردهای خوبی را داشته باشد که ریکارد بین‌المللی است و توی افغانستان را که میتونه این ریکارد را جو کنه و سطح جهان.
بله، این ریکارد بین‌المللی قبلا پیش کدام کشورها بود؟
پیشنهاد مختلف توانسته که پیخان مثلا مسابقات را برنده شد و مملی افسرگی و کشورهای دیگه، اما بیشترین ریکارد را فعلا افغانستان بدست دارد.
به عنوان پرسش آخر، چقدر هماهنگی میان بازیکنان تیم با وجود آمده چون قبلا در جام جهانی این نگرانی ها مطرح بود؟
فعلا خوشید شما میبینیم نتایج تیم ملی افغانستان خیلی خوب است و هماهنگی میان بازیکنان بیشتر شده، اتفاق اتحادشان همیش بوده و باز هم شما میبینید که در میدان اتفاق اتحاد در داخل میدان بازی میکنه و این مسابقات افغانستان هم برنده شده و نتایج خوب داره. در مسابقات جام جهانی تاثیرات خوبی خود را خواهد داشت و مورال بازیکنان خیلی خوب خواهد بود در مسابقات جام جهانی و همین که شما سرگفته میکنم که کشورهایی که با افغانستان برنده رو برو میشه شاید زیر تاثیر افغانستان باشه.
حالا خواهید شنید که دور هشتم لیگ برتر فوتبال افغانستان چه زمانی و میان کدام تیم‌ها برگزار خواهد شد. حمید حکیمی درباره دور هشتم لیگ برتر فوتبال افغانستان معلومات مفصل جمع‌آوری کرده که پیشکشتان می‌کند.
قرار است در آخرین بازی هشتمین در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور تیم‌های شاهین آسمایی نماینده کابل و طوفان هریرود نماینده حوزه غربی کشور به میدان بروند. در بازی نخست نیمه نهایی تیم طوفان هریرود تیم دسپین غربازان را شکست داد. در دومین بازی نیمه نهایی دور هشتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور تیم‌های شاهین آسمایی تیم سیمرغ البرز را مغلوب کرد و به مرحله نهایی را یافت. فدراسیون فوتبال افغانستان گفته است که روز جمعه برای این مسابقه نهایی آمادگی‌های زیادی گرفتند و قرار است که ولایت‌های مختلف تماشاگران این بازی به کابل بیایند. لیگ برتر فوتبال افغانستان یک ماه پیش در کابل میان 8 تیم هر یک طوفان هریرود، میوند تهران، موج‌های آمو و سیمرغ البرز، تیم‌های شاهین آسمایی، عباس نسپه، سپین غربازان و عقابان هندوکش آغاز شد. در دور هشتم لیگ تیم‌ها به دو گروه تقسیم شدند که در گروه اول این رقابت‌ها تیم‌های طوفان هریرود، میوند تهران، موج‌های آمو و سیمرغ البرز با هم گروه شدند و در گروه دوم نیز تیم‌های شاهین آسمایی، عباس نسپه، سپین غربازان و عقابان هندوکش با هم گروه شدند. از گروه اول تیم‌های طوفان هریرود و سیمرغ البرز و از گروه دوم تیم‌های شاهین آسمایی و سپین غربازان به مرحله نیمه نهایی راه یافتند. در لیگ برتر فوتبال افغانستان تیم شاهین آسمایی بیشتر مقام نخست را کسب کرده است. در این لیگ تیم شاهین آسمایی 4 بار، طوفان هریرود 2 بار و سپین غربازان 1 بار مقام اول را کسب کردند. گفتن است که دوری هفتم این رقابت ها سال گذشته با قهرمانی تیم طوفان هریرود به فرجام رسیده بود.
آیا درباره مسابقات آینده ورزش های آزاد معلومات دارید؟ که کدام بازیکنان افغان و باقی ها خواهند رزمید؟ خاطر پردیز در این باره معلومات برایتان دارد.
عبدالودود بازیکن ورزش های آزاد افغانستان حریف بلاروسیش را شکست داد. این مسابقه شب گذشته در شهر میسنگ بلاروس برگزار شد. در این رقابت عبدالودود از افغانستان و میاخیل بندر از بلاروس به میدان مبارزه رفتند. هر دو بازیکن در وزن 77 کیلوگرم رزمیدند که عبدالودود با انجام حرکات های مختلف حریفش را شکست داد. این در حالی است که قرار است سیر بهادرزاده یکی از دیگری از بازیکنان ورزش های آزاد افغانستان به تاریخ 28 سپتامبر ماه روان میلادی در برابر حریف اتریشیش که در اصل روسی است برزمد. حریف سیر بهادرزاده اسماعیل نوردیف نام دارد که یکی از بازیکن مشهور این کشور است. مسابقه میان بهادرزاده و نوردیف از سوی سازمان UFC یکی از سازمانهای پیشتاز مبارزات آزاد برگزار می شود. این مسابقه از طریق چینل جهانی ورزشی به نام اسپن به گونه زنده نشر خواهد شد. از سوی دیگر باز محمد مبارز یکی از بازیکنان مشهور مبارزات افغانستان در یک مسابقه چلنجی در ماه جاری میلادی در برابر حریف روسیش کنکاکوف به میدان خواهد رفت. آقای مبارز چند پیش این بازیکن روسی را به چلنج دعوت کرد که وی نیز آن را پذیرفت و اکنون هر دو بازیکن قرار است به تاریخ 27 ماه جاری میلادی به میدان بروند. مبارز پس از این به این بازیکن روسی چلنج داد که وی پیش از این دو بازیکن مبارزات آزاد افغانستان هر یک احمد ولی هوتک و عبدالعظیم بدخشی را شکست داد. بر اساس گزارش ها اکنون باز محمد مبارز برای آمادگی این مسابقه تمرینات سخت را در کشور تایلند آغاز کرد.
شنونده عزیز، برنامه نفتی از میدان ورزش در همینجا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، علایا را نگهدارتان.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترها نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.